أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. به حول قوه الهی جلسه سیوم مباحث قرآن و انسان معاصر رو شروع می‌کنیم. این جلسه 18مین بحث ما ذیل عنوان کلی خدا و انسان است. یکی از روابط بین انسان و خداوند رابطه توکل است. این جلسه دومین جلسه در باره توکل است. ما با خداوند روابط مختلفی می‌توانیم داشته باشیم. ما به او ایمان داریم، ما به او امید داریم، رجا، ما از او خوف و خشیت داریم، تعبیر میکنیم به ترس، ما بر او توکل میکنیم. پس توکل یک رابطه بین انسان و خداست. این رابطه رابطه یک طرفه است، از انسان به خداست. ما روابطی داریم، روابط دو طرفه. یکی از روابط دو طرفه حب است. ان الله يحب الصالحين يحب المتوكلين يحب المحسنين. از این سمت هم بگیم که نحن نحبه، ما خدا را دوست داریم. پس دوست داشتن حب دو طرفه است، بین ما و او. اما ایمان یک طرف است، ما به او ایمان داریم. توکل یک سویه است، ما بر او توکل داریم، او به ما توکل ندارد، او نیازی به ما ندارد. ما به او امید داریم، ما از او میترسیم. خوف و رجا هم یک سویه است، از ما به او، نه برعکس. خب یک سری سوال من جلسه آخر جلسه پیش که مقداری هم فاصله افتاده مطرح کردم، کوشش میکنم بخشیش رو امروز پاسخ بدم و احتمالاً همه بحثم امروز تمام نخواهد شد، چون بحث توکل بحث فوق‌العاده مهمی است. و همونطور که اشاره کردم، اگرچه این استعمال‌های مکرر آن در قرآن به ما نشان می‌دهد که محوری‌ترین رابطه بین انسان و خداوند از یک سو همین توکل است، اما به زندگی خودمان که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم توکل در زندگی ما مسلمانان، ما شیعیان، نسبت به برخی مفاهیم فرعی به حاشیه رفته است و اون مفاهیم فرعی به محض آمدند و جانشین توکل شدند. قرآن رو که با این شیوه داریم با همدیگه تلاوت می‌کنیم و پیش می‌آییم، می‌بینیم وزن توکل در قرآن بسیار سنگین است. اما مثلا وزن شفاعت و توسل به غیر خداوند و امثالهم بسیار بسیار خفیف است و این نسبت باید در زندگی ما همون وزن قرآنی اش را پیدا کند. این مباحث معنایش انکار اون امور فرعی نیست، اما حرف اصلی ما این است با امور اصلی به شکل اصلی برخورد کنیم، با امور فرعی هم به همون صورت فرعی جای خودشان بنشانیم. اگر کسی فرع را به جای اصل نشاند، این فرع منحرف شده است، دین را تحریف کرده است. بنابراین در زندگی یک مسلمان توکل متن است، امور دیگه حاشیه. اگر احیانا دیدی که در تمام زندگی ایمانی خودت اونقدری که متوسل به غیر خداوند یا شفاعت ترخواست شفاعت واسطه ها را داری میکنی اما مستقیم متوکل به خداوند نمیشدی یا کمتر میشدی، و در نظر بگیریم که دینداری ما، دینورزی ما چندان قرآنی نبوده. مشکل اساسی هم پیدا کردن این مرزه. این مباحث چند سال اخیر من همه میخوام نشون بدم این مرز دستکاری شده، این مرز به نفع خداوند باید بالا کشیده شود و امور که به غیر خدا ما محول میکنیم متناسب با قرآن باید پایین کشیده شود. معناش حسب اون امور نیست، اما معناش رعایت اندازه ها به شکلی است که در قرآن کریم آمده. خب توکل چه بود؟ گفتیم نزدیک بیش از 70 استعمال در این از این ماده در قرآن کریم صورت گرفته. توکل یعنی واگذاری، توکل به خداوند یعنی واگذاری امور به او، واسطاری امور به خداوند، تحویز امر الیه. ما مفوضیم، اما نه اینکه تحویز به کی میکنیم کار خودمون رو؟ به خدا، نه به غیر خدا. بنابراین وقتی میگیم به او توکل کردم یعنی کارهای خود را به او سپردم. حالا سوال، مگه دست منه که کارها را به او بسپارم یا نسپارم؟ یا کار به دست او هست یا کار به دست او نیست. این که من بپندارم کارها را به او میسپارم چه تأثیری در واقعیت خارجی دارد؟ این سوال مهم نیست. وقتی خودمان را با غیر مسلمانان، غیر مؤمنان مقایسه می کنیم، در واقعیت خارجی بین فعل ما و فعل اونها چه فرقی؟ برای اینکه اموری اتفاق بیفته می باید همه اسباب مادیش فراهم باشد تا فعل اتفاق بیفته. چه من مسلمان بخواهم چنین کنم، چه فرد غیر مسلمان. فرض بکنید من میخواهم به مدارج عالی علمی برسم، خب میباید درس بخوانم، دانشگاه بروم، مطالعه بکنم. غیر مسلمان هم همین گونه است. بین من و او که از این زاویه تفاوتی نیست، از زاویه کسب وسائط مادی. پس توکل اینجا چه کاره است؟ و به علاوه مگر نه اینکه همه امور دست خداونده، چه من اعتقاد داشته باشم چه نداشته باشم، اعتقاد من چیزی به خارج نمی افزایم، عدم اعتقاد من هم چیزی از خارج کم نمی کنم. کسی که خدا رو مسبب الاسباب می داند، همه امور رو در واقع به دست قدرت خداوند، به ید قدرت او می داند، و کسی که چنین نیست، چه من چه او واقعیت همان است که هست. اعتقاد ما در واگذاری امور به خداوند نقشی ندارد. عدم اعتقاد ما هم چیزی از کبریایی و جبروت او کم نمی کند. اگر من بیمار شدم و بعد به درگاه او انابه کنم و فرض بکنید یا شفا پیدا کنم یا نکنم، واقعیت خارجی این که بالاخره هم بیماری به دست اوست هم شفا به دست اوست، در هر دو حالت یکسان است. واقعیت با اعتقاد من تفاوتی نمی کند. پس توکل اینجا چه کار است؟ این سوال است که قاعدتاً برای هر مؤمنی که اهل فکر باشد میباید مطرح بشود. ایمان ما در واقعیت خارجی چه تأثیری دارد؟ در ما چه تأثیری دارد؟ حالا بشنوید پاسخ رو. توکل در درجه اول ما را عوض می کند. اگر من توکل بکنم یا نکنم این روحیات من است که متفاوت می شود. حالا اینکه خارج، واقعیت خارجی عوض می شود یا نمی شود، برو در مقام دوم سخنم بهش می پردازم. حالا بحث بخواهیم، بحث دقیق فلسفی رو خیلی سادش رو کنم. برای رسیدن از نقطه الف به نقطه ب وسائطی لازم است، اسبابی لازم است، مقدماتی لازم است. من الان در نقطه الفم، میخوام خودم رو به نقطه ب برسانم. حالا نقطه ب رفاه است، آسایش است، ثروت است، نمیدونم توفیق است، سعادت است، علم است، هر چه میخواهید شما بگذارید، اون میشه به مقصد من. اینجایی هم که هستم مبدأ آغاز کار من. بسیار خوب، برای رسیدن از الف به ب وسائط است. اون وسائط بر دو قسم است، یا مادی است یا غیر مادی. وسائط مادی یعنی اموری که من باید تحصیل بکنم
به دست بیاورم تا این مقصود برای من حاصل بشود. یک وسائطی هم هست غیر مادیه. این وسائط که ما به زبان عرفی دینی خودمون میگیم توفیقات الهی، وقتی میخوایم این از این وسائط بخش دوم اسم ببریم، اینها نوعاً وسائط روحی است، یعنی حالات روحی ما. برای رسیدن به مقصود من هم باید آمادگی روحی داشته باشم تا به اون مقصود برسم. توکل این آمادگی روحی و روانی را برای مؤمن فراهم می‌کند. وقتی اسباب مادی فراهم شد، اسباب روحی روانی من هم فراهم شد، آنگاه به مقصود می‌رسیم. لذا با این بیانی که عرض شد مشخص می شود متوکل این گونه نیست که صرفا دعا کرده، به خدا امور را واگذار کرده، دیگه نره کوشش بکنه. میگیم بسیار خوب، روحیت عالی است، اما باید بدوی تا به مقصد برسی. و نمیخوای قهرمان دو بشی، همینطور بنشینی و دعا بخونی، یا به خدا از خدا بطلبی که من میخوام قهرمان بشم، تو باید خوب بدوی. پس دویدن بین من و اون فرد غیر مسلمان مشترک است. هر دوتون باید به سوی مقصد بدویم به شکل مادی. فرق من و اون وقت این می شود. حالا به لحاظ روحی من موانعی بر سر راهم هست. اون موانع چیاست؟ اینا میگن شما شنیدید الانم زیادتر افسرده شده این. چه کسی افسرده می شود؟ مایوس شده این. بی تفاوت شده این. اون نشاط روحی را از دست داده این. توکل حلال این گونه مشکلات است. مؤمن با توکل به لحاظ روانی خود را به مسبب الاسباب وصل میکند. وقتی میگه افوض امری الی الله، یا وقتی میگه اتوکل علی الله، یا وقتی میگه کفا بالله وکیلا، میگه خدایا من هر کاری از دست خودم میامد کردم، همه اسباب مادی رو فراهم کردم، اما از اینجا به بعد دیگه نوبت توست. تو قول دادی که به ما، به منی که خود را به تو واگذار کرده ام کمک بکنی. تو گفته ای کفا بالله حسیبا وکیلا، همین که تو ما تو را وکیل کنیم ما را کفایت میکنن. خب این یک روحیه در من ایجاد میکنن. این روحیه نتیجه یک معرفت خاص است. اون معرفت چی؟ اون معرفت این است که من موحدم. توحید یعنی یگان مؤثر حقیقی در وجود که تأثیر همه مؤثرات به اذن اوست، خداوند است. این معرفت کولاک می کند اگر در ما باشد. من به این خدا توحید بود، حالا ایمان می آورم. به این خدایی که به او ایمان آورده ام امید دارم. در مرحله بعدی خودم را به او وای گذارم. پس توکل مرحله ایست بعد از توحید، ایمان، رجا. من می باید اول او را بشناسم که یگانه است و جز او مؤثری نیست، به او ایمان بیاورم، به او امید داشته باشم و کارهایم را به او واگذارم. واگذارم یعنی چی؟ در خارج، خیر در خارج من باید کوشش بکنم، در روح و روان خودم. ببینید واگذاری را بد میفهمید. فکر میکنید واگذاری درس نمیخوانم، یه میگم خدایا کمک بکن، اتوکل علیک، افوض امری الیک، فایده نداره، این سر امتحان نمره نمیاره. تو از تا درس نخونده باشی اصلا مادیش فراهم نکردی. اما وقتی درس خوندی هزار یک مانعی است که دیگه در دست بشر نیست. توکل اون موانعه که در دست و ما نیست را از راه ما کنار میزند، به من نیروی میدهد، نه اینکه فکر کنید اون موانع را خدا خدا کنار میزند، مرا تقویت میکنه. من به او که وصل میشم مثل یک موتور برق است که خودم رو به او که وصل کردم قوی میشم. وقتی قوی شدم از موانع عظیمتر میشم، بالاتر از موانع میپرم. پس توکل تقویت روحیه مؤمن است، فائق آمدن بر موانع روحی. اون موانع رو ذکر کردم، مایوس شدن، بی تفاوت شدن، دیگه چی؟ افسردگی، که از همه اینها اصلا همه چیز رو دیگه میگذاره کنار، هیچی براش مهم نیست. غمگین شدن، دیدی گاهی وقتا این وقتی میگیم که مؤمنان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف ندارن از غیر خدا، خوف ندارن نسبت به آینده، حزن ندارن، غصه ندارن از گذشته. متوکل میگه هر چی دیگه من کردم دیگه چرا غم داشته باشم، چرا بترسم؟ توکل رافع این امور است. پس اگر از این به بعد وقتی میخونیم این آیاتو که بهش تلاوت خواهم کرد میرسیم، بدونید واگذاری امور به خداوند یعنی خدایا روحم را به تو سپردم تا چیزی در این روح در این روان تأثیر نکند جز تو، هیچ مؤثری در این روحیه رو این تن میشود، رو این میشود، ضد ضربه میشود. لذا هر فشاری به مؤمن متوکل بیاری این فشار مثل تیر میخورد به این سفر برمیگرده، در او اثر نمیکند. نمونه مجسم انسان متوکل رسول اکرم صلوات الله علیه، که هر برخوردی باش میشد خدا تقویتش میکرد. آیات که امروز میخوام بخوانم نوعا متوجه اوست، توکل علی الله، نوعا داره به رسولش خطاب میکنه. فشارهای کفار، منافقین، ملحدین، مشرکین زیاد میشد، پیامبر خدا به کمکش میآمد و با حربه توکل بر همه این مشکلات فائق میآمد. بنابراین حالا چرا اول گفته بودم رابطه ایمان و توکل مشخص شد؟ توکل لازمه ایمان است، اما هر مؤمنی متوکل نیست. بسیار مؤمنانی هستند که چون ایمانشان در درجات پایین است هنوز به مرتبه توکل نرسیدن. رابطه توکل و توحید، حتما و قبلا توحید را باور کرده باشد، تأثیر یگانه خداوند رو پذیرفته باشد، تا نوبت به چی برسد؟ نوبت به توکل برسد. پس توکل متأخر از توحید هم هست. رجا چی؟ امید. هر امیدواری متوکل نیست، امیدواری که واگذار می کند امور را به او، امید دارد، اما این بیش از امید است. تو توکل یه عنصری بیش از ایمان و امید است. اون چیز این است که پذیرفته که هیچ چیز جز او تأثیری ندارد. هر چیزی که میخواهد در صحن وجود اثر بگذارد باید از حیطه قدرت او رد شود. حالا فرق مؤمن و غیر مؤمن اینجا رو دقت بکنید، بسیار مسئله مهمی است. گاهی وقتا ما میپنداریم ایمان، ایمان به خدا و عدم ایمان به خدا چندان در زندگی ها تأثیر ندارد. علت شم این که الگوی ما زندگی متعارف مؤمنان است، مسلمانان است، متدینان است. خب اینا هم درجاتشون متفاوته. نوعا افراد کم درجه در ایمان رو تصور میکنیم میبینیم اینا فرقی به بقیه ندارن، که مثل همون افرادی هستن که به خدا باور ندارن. بعدش هم به این نتیجه میرسیم ایمان به خدا و عدم ایمان به خدا تأثیر چندانی در زندگی ما ندارد. فرد غیر مؤمن که اهل توکل نیست، چرا؟ چون همچون خدای را باور ندارد. وقتی به این خدا باور نداشت، او برای رسیدن از نقطه الف به ب چه باید بکنه؟ باید موانع مادی را برداره، وسائط مادی را ایجاد کنه. چون این میکنه، پس در این حوزه با مؤمن تفاوتی نداره. اما در بخش دوم، یعنی رفع موانع روحی روانی، او به چنین منبع لایزالی به حی لایموت که ایمان ندارد، پس از او هم نمیتواند کسب فیض، کسب امید بکند، بنابراین از این منبع بی بهره خواهد بود. بیشترین دشواری هایی که برای کافر ایجاد می شود، و این دست کم نگیرید، این که گفتم بارها روی نقطه تاکید کردم، این خدا بزرگترین کار کردش معنا بخشی به زندگی است. کافر زندگیش بی‌معناست. شما هر چه در نظر بگیریم، میگه دیگه بالاترش خدمت به هم نوع، یه از این زیباتر میشه و زندگی بی خدا رو بردار، بالاترین کاری که میتونی بکنی اینه که به هم نوعت خدمت بکنی. میپرستم چرا؟ ببینید چرا پاسخی داره. آخرش میگه من لطافت روح پیدا میکنم، خوشم میآید، لذت میبرم، بسیار خوب. اما من خیلی چیزای دیگه هم لذت میبرم، بسیاریش انسان نمیتواند بیان کند. وقتی خدا نباشد، این که از هر چیزی لذت بردی آیا میتوانی ازش دفاع بکنی؟ و به علاوه در زندگی انسان لحظاتی که واقعا باقی میماند، چه باید بکند، به کدام سو باید برود؟ عقل انسان هم در خیلی جاها امکان تشخیص راه را برای ما ندارد. رضا دشواری های روحی روانی که سراغ ما می آید، همین لا تقنطوا من روح الله، یأس و بدبینی و پوچگرایی، اینا همه نکاتی است که گریبان غیر مؤمن را می گیرد. اما گریبان مؤمن به شرطی که در ایمانش بالا رفته باشد. مرادم متدین نیست، متدین و شناسنامه دینداری، شناسنامه به همه مسائل می تونه دوچار بشه. بحث من در کسی است که باور کرده خدایی هست، باور کردم که به او باید ایمان بیاورد. بذار من به این مسائل بیشتر خواهم پرداخت حالا به وقت خودش. این که خدا واقعا در زندگی ما چه نقشی بازی می کند و باید بکند. خدا به زندگی ما معنا می بخشد. او نباشد به چه امید داشته باشد؟ او نباشد در سختی ها گریبان کیو بگیرم؟ در خانه چه برمن؟ ببین تو مشکل به هر جا برسی، پولت هر چقدر باشد، قدرتت هر چه باشد، دشواری هایی باش درگیر می شوی که باید در خانه او برمن. و بگوییم کسی که خدا را ندارد در خانه چه برمن؟ چه می کند؟ این دشواری ها یکی و دوتا نیست. توکل بزرگترین حربه یک مؤمن برای روبرو شدن به مشکلات زندگی است. اگر توی این حرفای اگزیستانسیالیست‌ها و امثالام هم هست، اگر بیشترین انیس انسان همراه انسان رنج است، این رنج با عنصر امید و توکل به شدت کاهش می‌یابد. و بعد مؤمن احساس می‌کند با کشیدن این رنج ها به کمال میرسد. چرا؟ محبوب او را میبیند و او را مییابد و دیاریش میشتابد. این تصویر را دیدن که تمام هستی در دست قدرت اوست و او قرار است مرا یاری کند، این به من نیروی میدهد که از هر چیزی بالاتر است. این مقدمه بر بحث توکل. اما آیات بیاد داشته باشید، ما آیات رو چند دسته کردیم در جلسه گذشته. بخشی از این آیات درباره توکل به خداوند است، یا امر کرده یا توصیف کرده. بخشی دیگه در نفی وکالت پیامبر است، این داستان دیگری دارد که من هنوز واردش نشدم. فعلا در دسته اول ما ابتدا آمدیم و از زبان تک تک پیامبران توکل رو برای شما تصویر کردیم. شنیدنی هم بود. هر پیامبری رو من پیدا کردم و خوندم، تلاوت کردم که در سلوحه و نصایح و وعظهای خودش به مخاطبان خودش بحث توکل به خداوند رو مطرح کرد. رسیم پیامبر اسلام در مورد پیامبر هم چند آیه خوندیم. حالا بالواقع بحث دنباله بحث رو توکل در اسلام، یعنی آیاتی که توکل رو در آیین ما نشان میدهد، همش هم نمیتونم بخوانم، 70 آیه، خود این چند جلسه طول میکشد. چون آیات مشابه هم هستند، من غرر اینها رو انتخاب کردم، از هر معنایی چند آیه رو تلاوت میکنم و بعد ببینید این نکاتی که گفتم در این آیات یافت میشود یا نه. خب اولیشو که نمیخوانم آدرس، برخشو آدرس دیدم، برخشو تلاوت میکنم. یکیش سوره انفال که سوره 8 آیه 49، این در مقابل با منافقین خدا به پیامبرش دستور توکل میده. سوره توبه سوره 9 آیه 51 و علی الله فلیتوکل المؤمنون، حالا این هم به جای خود. سوره زمر که سوره 38 هست آیه 39 انتهای آیه دارم، قل حسبی الله علیه توکل المتوکلون، بگو خدا مرا کفایت میکند، بر او متوکلان میباید توکل کنم. سوره مجادله سوره 58 آیه 10. خب اولین آیه که امروز میخوانم سوره تغابن سوره 64 آیه 13 میفرماد و اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. از خداوند اطاعت کنید، از رسول الله اطاعت کنید، اگر پشت کردید اطاعت نکردید بدانید خللی به پیامبر ما وارد نمی شود. وظیفه پیامبر ما فقط ابلاغ پیام است. این داشته باشید تو وقتی به آیاتی که سلب وکالت پیامبر می کند برسیم استفاده ازش خواهیم کرد. خیلی نبود میگه اگر گوش نکردی وظیفه پیامبر نیست که بالای سرتون شلاق دست بگیره و بگه یا الله شروع بکنید، باید مؤمن بشید، باید مسلمان بشید. وظیفه پیغمبر ما اینه که مطمئن باشه به گوش شما رسون، به گوش شما رسید این دیگه شما اید و دینداری، میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید، پذیرفتید و برکت و بهرش رو میبرید، نپذیرفتید خودتون به مشکلات دچار میشوید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر خوش کردید به خدا و پیامبر گوش نکردید، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، بر پیامبر ما فقط پیامرسانی آشکار است نه بیشتر. اینایی که میگیم کسی که میخواد دنبال پیامبر بیفته یادش باشد پیامبر مبلغ بدون فشار بود. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یعنی پیامبر این نبود که اگر کسی سخنش را نپذیرد با داغ و درفش سراغش برود، این که دیگه دین نمیشود، این که دیگه ایمان نداشت در نمی آید. ایمان از سنخ عشق است. شنیده کسی با زور عاشق بشود؟ شنیده کسی با زور مؤمن بشود؟ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ المبین. بعد خدا رو توصیف میکنه، خدا الله که جزو کسی نیست، توحید الله لا اله الا هو، خدایی که جزو نیست توحید، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر این خدایی که جزو کسی نیست مؤمنان میباید توکل کنند. گفتیم توکل کنند یعنی چی؟ یعنی میباید روح و روان خود را از امکان تأثیر هر آنچه غیر خداست پاکیزه کنند. خود سپاری به خدا یعنی باور این که جزو مؤثری نیست و اگر او نخواهد تأثیر نمی کند. خب این آیه اول امروز ما. آیه دوم سوره طلاق سوره 65 آیه 3، آیه مفصل است، از اینجاش که به بحث ما مربوط میشه من میکنم. ذالک یوعد به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، این گونه است که به شما به آن وعد میشوید. برای کی؟ کسی که به خدا و آخرت ایمان آورده باشد. دو امر ذاتی دین که جز دیگه اگر نباشد دین دین نیست، اسلام اسلام نیست. یؤمن بالله والیوم الاخر. حالا شروع شده، کتاب‌هایی دارن می‌نویسن دینداری بدون خداوند. ببینید اینا به یک جای می‌رسیم دین بدون خدا چی تهش می‌ماند. این ذاتی دین ماست. حداقل اسلام ما اگه بخوام ذاتی براش بشماریم، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به وحی و پیامبر، نبوت. این دیگه از این که نمیشه کمترش کرد. حالا آمده برخی از اینا به فارسی هم ترجمه شده، وجود دارن، همچه افرادی هم پیدا شدن. میخواد بگه من دین دارم اما توی دین خدا نیست، دین دارم توش آخرت هم نیست. خب وحی هم که به طریق اولا نیست، خدا که نبود دیگه چی میمانن؟ یه اسم دین صرفا یه سری فصل ضوابط اخلاقی فقط داد تهش بمانن. حالا اینجا میگه برای کسی که ایمان به خدا، ایمان آخرت داشته باشه. بگید گزارها دقت کنید یکی یکی چقدر با عهدش. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. سوره طلاق آیات 3 و 4. کسی که تقوا پیشه کند، خدا برای او راه خروج قرار می‌دهد. بن‌بست ندارد. پرهیزگار بن‌بست ندارد. این بایر فراوان شدید. من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج اسم مکان است، محل خروج. تو هر جا گیر کرده باشی، در هر مخمصه ای دوچار شده باشی، اگر تقوا باشد مخرج رو او می گشاید، راه خروج رو او می گشاید. او فتاح است، بسیار گشاینده است. و بعد گردق من حیث و لایه دست. تنگ دستی، کوشش کردی، اسباب مادی رو فراهم کردی، نرسیده، او می رساند. و باور داشته باشی می رساند. من توی مقاطع مختلف زندگیم این آیه را با گوشت و پوست و استخوان خودم لمس کردم. همه شما میتونید لمس بکنید. خدا را باور کنید، ببینید از جاهایی که احتمالش نمیدهید به کمک شما میآید. رو باید باور داشته باشید تا خودت به علم حضوری بیابی که خدا بندش را تنها نمیگذارد. و من دیدم هرچی بخوام استدلال بکنم یافتنی رو که نمیشود استدلال کرد. باید تو هم به اینجا برسی. قرآن میخوانیم باور کنیم خدا این رابطه رو با ما برقرار میکنه. یرزق من حیث لا یحتسب. اما شرطش رو گفتم، اسباب مادی با تو، اما صرف این که اسباب مادی رو فراهم بکنی که برکت نمیآید، رزق نمیآید. او میرسانه. تو پاک بکن خودت را، پاکیزه باش، رسش با اون و میرساند. حالا به این کار نداریم. زمن یا توکل علی الله فهو حسبه. کسی که به او توکل کند، خدا او را کافی است. به هیچ کس نیاز ندارد. اصلا مگر کسی جز او هست که تأثیری داشته باشد که ما بخواهیم به غیر او متوسل شویم. این زیباترین آیه در حوزه توکل است، همین آیات سوره طلاق. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینو بنویس تو محل کار، تو دفتر، تو خانه قرار بده و معناش هم بفهم. اگر به او توکل کنیم به غیر او نیاز نداریم. و مؤمن چرا به غیر بخواهد رو بزند؟ اینقدر باید عزتت بالا باشد که یادت باشد به او توکل کردیم. البته کوشش مادی خودمونم میکنیم، او باید ما را کفایت بکنه. نکند من در خودم تردید میکنم، معلوم شه کوشش من کوشش کاملی نبوده. ان الله بالغ امره، خدا امرش را میرساند، کارش را بلوغ یعنی به نهایت رساندن، به مقصد رساندن. اگر علی میشنیدی میشه ضرب المثل است، علی فاروانت میده شطرشو کجا بخواند بخوابونه. اگر خدا دست کارا به دستش خودش بلده چه بکنه. ان الله بالغ امره،
قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه قرار داده. به آیه زیلش میبینی ظلم داره زیاد میشه. خب یه دعا میکنی سالها قرنها نشده، میگی به قدرش هنوز نزدیک نشده. خدا برای هر چیز اندازه قرار داده، ما نمیدانیم، داد و فریاد برمیاریم. اگر اون علل و عوامل رو بشناسیم و به اون قدر که همون بحث قضا و قدر هم به اونم ارتباط دارد، به اون قدر الهی واقف بشیم، دیگه اون فزع نمی کنیم، جزع نمی کنیم، میگیم باید به اون اندازه برسد تا تغییر صورت بگیرد. هنوز نرسیده. این سیما، این سیمایی که توی آیات رد مؤمن ارائه میکند چقدر سیمای زیبایی است. حالا خودمونم مقایسه بکنیم، تقوا، رزق، توکل و تقدیر. و تقدیرگرایی بار منفی شده، در حالی که تقدیرگرایی مثبت یعنی که من باور کنم امور اندازه‌ای دارن، خدا جهان را ول نکرده که هر چیزی شیر تو شیر اتفاق بیفته، برای هر امری اندازه قرار داده. حالا تازگی ها ما میبینیم نمیتونم گاز فلان که زیاد بشود اوزون بالا برود چه میشود چه نمیشود، جو زمین به هم میخواد، قدر هست یا نه، این اندازه هست یا نه، قبلا چیزار عقلمون نمیرسیده. تو هر چیزی دیگه برید میبینید همین قدر اندازه نهاده شده. تو زندگی معنوی ما هم همینگونه. خب آیه زیبای دیگر سوره انفال سوره هشتم آیه دوم. این آیات میخوانم چون فقط بحث توکل توش نیست، توکل هم توش هست، اما توکل توی یک مجموعه مطرح میشه و این مجموعه رو ما باید تو زندگیمون متجلی کنیم، موجود بکنیم. زندگی ایمانی یعنی این. یه بار میگفتم سبک زندگی مؤمنانه، این آیه از آیات سبک زندگی مؤمنانه است. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمان و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. مؤمنان فقط اینها هستند. مگه منو تم نمیخوایم مؤمن باشیم؟ بفرما راه باز است. اینا این صفت ها رو متجلی کن. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا می شود قلب های اینها می لرزد. دیدی عاشق شدی، اسم معشوق که می آورند قلب عاشق می لرزد. این اسم زیباترین نام ها برای عاشق است، نام معشوق. حالا اگر خدا را دوست داری وقتی اسمش را میبرن تغییر دست ایجاد میشود، اگر نمیشود عاشق نیستی. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، ببینید اسم حسن و حسین برای من دارن فرقی نمی کنه، خب پس اما اسم عزیز من که بیاید دفعه چارگوش و چارچش میشن. عزیزترین عزیزان ما اوست. پس اولین صفت این پشتش خوابیده. آیا عاشق خدا هستی؟ اولین سبک زندگی مؤمنانه عشق به خدا هست. این عشق یه قلب مشخص میشه، قلب میلرزد، قلب میترسد نکند او به من نظری نداشته باشه. دوم اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، وقتی آیه هایش تلاوت میشود بر ایمان او افزوده میشود. حالا آیات دو دسته است، آیات تکوینی همه خلقت، آیات تشریعی قرآن. هر دوتاش رو هر چی بیشتر میره میشناسه میبینه پشت هر مطلبی خداست. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، این میشه تلاوت آیات تکوینی. حالا آیات تشریعی، آیا وقتی قرآن میخوانند چیزی به گیر من میآید؟ اگر می آید زادت هم ایمان، ایمان من باید افزایش پیدا کنه. مثل این آیات چقدر زیباست. ما دشواری مونه که وقتی قرآن هم نخواهیم بکنیم میریم سراغ تعدادی آیاتی که حکم خارجی دارد، ناظر به اصل نزول بوده است.
اونا که مباحث اصلی قرآن نیست، مباحث اصلی کتاب ایناست که من دارم برای شما میخونم. اگر به ایمانمان افزوده نمیشود، بدانید هنوز کار داریم. این هم دومین صفت، باید با قرآن انس بگیرید. ببینید یک مثال ساده بزنم، حتی بی سوادهای ما از شعر حافظ لذت میبرند. با شعر حافظ مأنوس شدن. حافظ حافظ است چون حافظ قرآن است. هرچی دارم همه از دولت قرآن دارم دیگه، او چیزی از خود نداره، همون رو بیان فارسی در آورده. باید کاری بکنیم که انس ما به میزانی که به حافظ است، به مثنوی است، به گلستان است، این انس به قرآن باشد. وقتی انس بود لذت می آید، اضافه ایمان می آید، کار کردن می خواهد، تربیت می خواهد، تلاوت روزانه می خواهد، تلاوت هفتگی می خواهد، تلاوت ماهیانه می خواهد، تلاوت سالیانه می خواهد. داریم؟ روزت رو با چی آغاز می کنی؟ شبت رو با چی به پایان می بری؟ نمیشه قرآن رو گذاشته باشیم شب که میخواییم بخوابیم یک صفحه، نشد یک آیه، علامت بکنیم فردا آیه بعدی، صبح هم که بلند میشویم به همین ترتیب، و فکرش هم بکنیم، لطفا هم ترجمه نخوانیم، حتما خود آیه رو بخوانیم. این بسیاری از اینها ترجمه ناپذیر است. دخترم اومده بود برای تکلیف تعلیم همین درسش، از من میپرسید ترجمه آیه رو که برام میخوند از روی بهترین ترجمه ها رو برداشته بود نوشته بود. میدم من نمیفهمم. میگفتم خود آیه رو باید یاد. خود آیه با ترجمهش خیلی فرق میکنه. اون زیبایی که تو آیه هست تو ترجمهش امکان نداره منعکس بشه. مثال میزنم، شعر شکسپیر رو باید به انگلیسی خوند. نمیشه به فارسیش کرد. شعر حافظ رو به عربی نمیشه خوند. باید حتما فارسی بلد باشه. و این خارجی ها خوب فهمیدن، دارن فارسی یاد میگیرن تا مثنوی بفهمن، تا حافظ بفهمن. چون نیکلسون اومده مثنوی رو ترجمه کرده، اینا خیلی قشنگه، ولی خیلی قشنگ تر از اینیه که اونا فکر میکنن. باید فارسی بدانیم تا مثنوی بفهمیم. اجازه بدید باید بگم عربی بدونیم تا قرآن بفهمیم. خیلی از عربان قرآن نمیفهمن، خیال نکنید صرف عرب بودن قرآن فهمی میآورن، ولی برای این باید ظرایف عربی رو هم بدونیم. خب همون مقدار یک کمی که برای انگلیسی داری وقت صرف می‌کنی، یه مقدارم برای عربی صرف کن تا حداقل زیبایی‌های کتابت رو درک بکنی. لذا این چیزی که گاهی مد شده که بریم فارسیش بکنیم، فارسی هم بخوان، اما حتما متن هم ببین، چون بسیاری از ظرایف واقعا ترجمه ناپذیر است. من با اینکه چندین سال عربی تدریس کردم، صرف و نحو گفتم، به وضوح و به شکل کارشناسی میگم امکان ندارد برای اینکه یک جمله یک آیه رو معنا بکنیم با سه چهار جمله فارسی بنویسیم، آخرام معلوم نیست همه مقصود رو بیان کردیم یا نه. مثل بعضی از ترجمه انگلیسی قرآن بردارید بخونید، ببینید اگه کسی بخواد اینجوری قرآن بفهمه چی از توش در میاد، خیلی سخت معنا رو فهمید. خب اینم دومین صفت. سومیش و علی ربهم یتوکلون، بر خدایشان توکل دارند. حالا توکل چی شد؟ واگذاری امور خود به خدا به این معنا که اسباب مادی از من، رفع اسباب معنوی و روحی از تو. این واگذاری اگر صورت گرفت که دیگه تکرارش نمی کنم. صفت چهارم، الذین یقیمون الصلاة، آنها که نماز برپا می دارن. خب اجازه بدید بنده یک گریزم به صحرای کربلا بذارم، چون اخیراً از آن خیلی زود گفته میشه، این ساعت‌ها هم که عوض نکردن بد شده، به خاطر اینکه فاصله زمان کار تا وقتی که تو بلند میشی حداقل دو ساعته و خدای ناکرده میگه خدا که رحمان و رحیمه، حالا ما کاری به این نماز صبح به خصوص نداریم. گفتم ترکن ایمان نماز صبح هست. لطفاً در پایان سال به حساب خود رسیدگی کنید، چند نماز قضای صبح در دقیقش که اشتالا قضا نمیشه، چند نماز صبح نخوانده ایم. اینا رو باید بگیم و به خودمون تذکر بدیم. اگه میخوایی به اون حالت توکل برسی، اینها مهماتش توی مسئله نماز حاصل میشود. نگو یه قیام و قعود تنها، قرار است که توی نماز رابطه برقرار شد. اینقدر خدا گفته پنج بار بخون، بالاخره یکیش شاید یه رابطه برقرار شد. حالا اگر یکیش در روز نشد، در ماه، شاید در سال، به قول یکیش شاید در عمر، یک بارش هم بگیره بردی یک بارا. ولی یک بار عاشقانه نماز بخوان. خب من درباره هر بار میگم، بازم باید بگم بسیاری از این دوستان که مراجعه میکنن به من همین مثل شماها میگن این مسئله توی خانواده های ما مشکل دارد، عوائق و موانع زیاد است و گاهی ما کاهلی میکنیم، به خصوص جوانترها. و آخرین صفت اینجا و مما رزقناهم ينفقون، اون چه که ما بهشون دادیم انفاق میکنن. این انفاق شامل خمس و زکات و صدقه و کفاره و نذر و همه اینها می شود. یکی از ذاتیات مؤمن، ایمان از ارکان ایمان، انفاق هست. انفاق هم حالا توی که درآمدت مثلا 3-4 میلیون در ماه برداری 1,000 تومان بدی نیست، هر که بامش بیش برفش بیشتر، چه بسا اون که درآمدش کمتره فقط من میده ارزشش به مراتب از 1,000 تومان تو بیشتر باشد. ببین آیا انفاق جزء برنامه سالیانه، ماهیانه، هفتگی تو هست یا نه. خب این 3-4 آیه خیلی زیبا تو این حوزه، اما از ما اراده که دفعه پیش گفتیم فیض احسان تفت و کلال الله، خب اون جلسه پیش گفتم، آخر جلسه پیش در مورد پیامبر که بود بهش اشاره کردم، حالا تو سوالا اگه بود عرض میکنم. خب آیه بعدیمون سوره نحل است که سوره 16 هم است، آیه 42 هم. اینجا بحث صبر و توکل است. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولعشر الاخره اکبر من کانوا یعملون لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. بحث هجرت است. هجرت آنها که مهاجرت در راه خدا کردند، اون مکانی که درش بودند امکان ایمان ورزی و دین ورزی درش نبود، منتقل کردند خودشون رو که بتوانند دینشون رو حفظ کنند. اینجاها ایمان هجرت واجب میشه. بعد از این که مورد ظلم واقع شدند، اینها رو در دنیا در جای حسنی مکان میدهیم، ولیکن اجر آخرت اینها بیشتر است اگر بدانند آنها که صبر کردند و بر خداوند توکل کردند. صبر و توکل تو اینجا کنار هم قرار گرفته است. صبر استقامت است، پافشاری بر اون هدف متعالی است و توکل را لازم دارد. هیچ هدف متعالی بدون صبر حاصل نمی شود. ضرب المثل عربی میگه من جده و جد، کسی که کوشش بکند حتما میابد. خب سوره نحل یه آیه زیبای دیگه هم دارد، همین سوره 16 هم آیه 99 هم. فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 98. وقتی میخوای قرآن بخوانی استعاذه کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خداوند از شر شیطان رانده شده پناه ببر. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یکی از قشنگترین آیات بحث توکل است. بر این سلطان، بر این شیطان رجیم، رجم یعنی مطرود، رجیم یعنی مطرود، مطرود از درگاه خدا، از درگاه خدا رانده شد. به کجا آمد؟ به در خانه من و تو آمده. راهش میدهی؟ نکند همسایه شده باشد، نکند صابخانه شده باشد. حالا صابخانه کی نشده؟ همسایه کی نشده؟ انهو لیس له سلطان، او سلطه ندارد بر کسانی که این دو صفت رو دارن. کی؟ علی الذین آمنو یک، و علی ربهم یتوکلون دو. هر که ایمان آورد و توکل کرد، شیطان بر او سلطان ندارد، شیطان بر او سیطره ندارد. حالا شیطان لازم نیست مثل قدما فکر کنیم یک موجود عجیب غریبی مثلا شاخدار و قیافش قیافه وحشتناک اینا، این خوی و خصلت های ناپاک بشری هم شیطان است. حرص و آز و کینه و حقد و همه این غضب اینا همه از شیطان است. این شیطان حالا هر که هست سیطرش دو چیز جلو شیطان رو میگیرد: ایمان، تبکر. به میزانی که ایمان داری و متوکلی، شیطان بر تو سیطره ندارد. ایمانت ضعیف شد، توکلت کم شد، شیطان میگه احسن، حالا مرکب خوب من آمد، سوار میشود. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. سلطنتش بر کسی است که ولایت او رو پذیرفتن، کسانی که به خدا شرک ورزیدن، یعنی برای خدا شریک قرار دادن، توحید رو باور نکردن، مؤثر غیر خدا رو قبول کردن، اینا رو داخل خودش میکنن. بعد از اون آیه سوره طلاق، این هم زیباترین آیه بحث ما میشود که رابطه شیطان و توکل مثل جن و بسم الله میموند. شیطان هم از جن است دیگه، وقتی رفتی سراغ خداوند شیطان از اون در خارج میشود. خب دیگه بعضیاش هم نخونم. سوره عنکبوت سوره 29 آیه 59 باز بحث صبر و توکل است. خب اجازه این یکی رو بخونم، حیفه. سوره شورا سوره 42 آیه 36 تا 39، این هم از قرر آیات بحث روز ما. 42 سوره 42 آیات 36 تا 39 سوره شورا. این دیدگاه مؤمن به دنیاست. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. آنچه که به شما داده شده کالای کم ارزش دنیا. خیلی چیزا داریم ما، الان هر کدوممون بخوام سرمایه هامون رو بشماریم، الحمدلله ماشاءالله خیلی زیاد است، اما همه اینها دیگه متاع الحیات دنیا، متاع حیات پس است. دما عند الله خیر و ابقا. اونچه که نزد خداست بهتر است و باقی است. این فانی است، دار فانی مقابل دار باقی. این بالاخره بعد از 120 سال میگذاریم و میریم، اما اونجا همیشه خواهیم بود. للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این که آخرت خوب است و بهتر است و باقی است برای کسانی که باز این رو صفت رو دارن، آمنو و علی ربهم یتوکلون. ایمان، توکل. نه ببینید توکل مرحله بعدی ایمان بود، واگذاری امر رو، اول او رو باور میکنی بعد کارها رو به او میگذاری. خب بعد آمده صفات مؤمنان متوکل رو خدا شماره کرده، اون سبک زندگی مؤمنانه. اینم آیاتیست که ذیل او قرار میگیره، بشماریدش: اول ایمان، بعد توکل، حالا این افراد. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. آنها که اجتناب میکنند از کبائر و فواحش. کبائر یعنی گناهان کبیره، اون زشتی هایی که خدا بر اونها وعده عذاب جهنم داده. برخی از گناهان کوچک است، کبائر است، برخیش کبائر است، مثل غیبت، مثل ظلم، بلا فاصله حالا مثل بسیاری حسک نوامیس مردم، اینها جزء فواحش است، جزء کبائر است. فاحشه ها، زشتی ها، عموم و خصوص من وجه است با کبائر. برخی از کبائر جزء فواحش هم هستن، همه کبائر جزء فواحش هستن، اما همه فواحش لزوما جزء کبائر نیستن. برخی صغیر است، برخی کبیر است. حالا بالاخره کبائر جز دور گناه خط کشیدند. ببینید مؤمن برای خودش مشخص کرده: من خوردن و آشامیدنم حریم دارد، من روابط جنسیم حریم دارد، من نگاهم حریم دارد، من رابطم با خدا قدر و اندازه دارد. برای هر کدوم اینها یک ضوابطی قرار داده، خطوط، عبور از این خطوط که برای خودش تنظیم کرده میشه ارتکاب کبائر، ارتکاب محرمات. پس مؤمن اولین کارش از اینها پرهیز میکنه. مورد دوم: اذا ما غضبوا هم یغفرون. وقتی غضب میکند میبخشد. بالاخره ما اهل غضب هم هستیم، انسانیم دیگه، ولی بعدش بلا فاصله دنبال چی هستیم؟ دنبال بخشش میرده. مؤمن از خدایش رحمانیت و رحیمیت و عفو بودن پذیرفته است، قبول کرده. سومین الذین استجابوا لربهم، آنها که استجابت خدایشان را میکنند. خدا دستوری داده دیگه لبیک اللهم لبیک گوش میکنه، لذا وقتی میشنوه حی علی الصلاه نماز میخونه، وقتی خدایش از او روز خواسته روزه میگیره، عمر یک بار از او حج خواسته حج مشرف میشه، از او انفاق خواسته انفاق، استجابت همین است. و اقام الصلاه اقامه نماز هم میکنه. و به خصوص این رو بارها ذکر کردم، کوشش بکنی در هر جا که قرار گرفتی اقامه نمازمون توأم با جماعت باشد. این اقامه جماعت که متاسفانه در میان شیعیان در قبال دیگر مسلمانان در ضعیفترین حالت است، این نماد زیبای دین است، قدرت دین رو نشون میده و خودمون هم تقویت میشویم وقتی توی این فضاها قرار میگیریم. و امرهم شورا بینهم، و مسلمانان این مؤمنان متوکل امورشون رو با شورا برگزار میکنن، مشورت میکنن، از عقل جمعی استفاده میکنن، تکلوی نمی کنن، استبداد به رأی نمی ورزن. و من ما رزقناهم ينفقون، از اون چیزهایی که بهشون روزی دادیم انفاق میکنن که گفتم. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وقتی هم ستمی متوجه اینها میشن دادخواهی میکنن. این مجموعه صفاتی است که اینجا ذکر شده است و تو اینجا میشد عرض کرد. خب یک سری آیات هم هست که بحث امروزم رو تمام بکنم، که یک دسته عبدالله دسته آیات وکالت خداوند میرسه تمام میشه. خداوند رو به عنوان وکیل ذکر کرده، دیگه بحث توکل درش نیامده، خود صرف واژه وکیل هست. اینا چند تا آیه کوتاه هست. وکیل همون ماحصل توکل است، به کسی توکل میکنی که اون صفت وکیل بودن را داشته باشد. وکیل نوعا ما وکیل دادگستری تو ذهنمون میاد، ما فارسی زبان ها. خب وکیل اینجا یعنی کسی که کار را به او واگذار کرده. پس خدا وکیل ما، یعنی کارهای ما به او واگذار شده است، او کارهای ما را بهتر از ما انجام میدهد. میفرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، سوره نساء آیه 32 و آیه 171. خدا هر چی در آسمان و زمین است از آن اوست، چون از آن اوست او میتونه برای وکیل بودن کافی است. ببینید این که میگیم مالک مطلق همه آسمان ها و زمین هاست، مالک مطلق هستی است، پس کفا بالله وکیلا. برای وکیل بودن میخوای کاراتو به کسی تفویض کنی، به قدر قدرت ترین موجود بسپار، به خدا بسپار. چرا؟ چون همه چیز در دست قدرت اوست. کفا بالله وکیلا، این همون نیرویی بود که اون وقت به ما حاصل می شود. سوره اسراء آیه 2، سوره اسراء آیه 65 هم این نکته زیبا را دارد. ان عبادی لیس علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. اینم ذیل اون آیه بحث شیطان رو مطرح کردیم. بندگان من توی شیطان ملعون بر اونها سلطه نداری. کفا به ربک وکیلا، کفایت میکند که تو وکیل، برای وکیل بودن پروردگار تو را کافی. این خطاب شیطان است. سوره مزمل هم آیه 9، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، خداوند رب مشرق و مغرب است، پس جزو خدایی نیست، او را وکیل بگیر. خب بحث دسته اول آیات ما تقریبا تمام شده، که میگم تقریبا حالا دیگه وقت من تمام شده، یه سری آیات کوچیک هم مونده را برای یادآوری انشاءالله جلسه بعد خواهم خوند. چیزهایی که باقی موند من از بحث توکل به انتهای خودش نرسیده، چرا خداوند وکالت را به خودش منحصر می کند و تا رسولش را در وکالت با خود شریک نمی گرداند. لست علیهم وکیلا، این معناش چیست؟ پیامبر تو وکیل مردم نیستی، کار مردم به تو واگذار نشده، کاراش به من واگذار شده، تو کاری نیستی پیامبر. چرا خدا این مقدار بخواد پیامبرش اینجوری تا میکنه، بعدش میومده از پیامبرش اینقدر دوستش داشته، چرا یه میارتش پایین؟ این چند نمو یه پیام داره برای من و تو، اون پیام رو تو جلسه دیگه روش فکر بکن. وقتی به دیگه در میگم دیوار تو گوش کن، پیامبر که گل سرسبد دستگاه آفرینش هست کاری نیست، همه باید نزد من بیاین. فاعتبروا یا اولی الابصار، بقیه دیگه حساب کار خودشونو بکنن، که وقتی پیامبرش در دستگاه من وکیل نیست، دیگران به طریق اولا چون این وکالتی را ندارم. من دینی درست کردم که همه مستقیما نزد من بیاین. ببینید فرق این دین با ادیان موجود در این است که اونجا میخوای با خدا رابطه برقرار بکنی، باید در خدمت کشیش بشینی، گناهان تو سیر تو پیار خدمت ایشون بگی، شاید خدا تو را ببخشد. اینجا میگه مبادا گناه تو بری پیش کسی بگی، یا من نمیخوام آبروی تو هیچ جا برده شود، در خلوت شب با خودت زمزمه کن من با تو هستم، همین که تو به من قول بدهی نمی کنی دیگر میبخشد. خب این خدا. و بعدم میگه چی؟ پیامبر هم وکیل نیست که از بهترین بندگان من است. پس این وکالت یه معنای خیلی عظیمی دارد. ما انشاءالله در جلسه سوم توکل در زمینه مقایسه وکالت خدا و رسول سخن خواهیم گفت، و اونجا ذیل وکالت رسول خب نکات ارزنده دیگری هم تو آیات هست استفاده خواهیم کرد. من با اجازتون تا اونجا که میشد اکثر آیات توکل رو با شما تلاوت کردم، حیف هم آمد این آیات رو یک نشنده باشید، بسیارش البته معنوس شما بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امتحان کنید میشه، ببینید میشه یوگا هم انجام داد و به یک سری موارد رسید، ولی بنشینیم ببینیم مثلا من اون آرامشی که از فلان راه‌های مختلف دست میآورم با اون آرامشی در طریق خدا پیش میرسم چگونه با هم قابل مقایسه است؟ اون چه که من تو را حول محور خدا جمع کرده این نقطه است که راه خدا به راه‌های دیگر برتری دارد. اگر باور نداریم تجربه کنیم. ادعای من این است که نه، هر راه دیگری بروی این قدرتی که از طریق توکل به دست می‌آورید، این آرامشی که از طریق توکل به دست می‌آورید و آرامش هم آرامش واقعی است. و الا بله میشود فرض بکنید مواد مخدر هم مصرف کرد، این موانع مرتفع میشود، اما چیه؟ فقط در همون مقطعی که تو را از خود بی خود کرده است و بعد بر میگردی با هزار آرزه جنبی، میشود خیلی کارهای دیگری کرد. بله از طرق دیگر هم اموری رو میتوان انجام داد، ولی هیچ کدام کار کرده این طریق رو ندارد، چون ما باور کرده ایم مؤثر حقیقی خداوند است و این مانع به ید قدرت او مرتفع می شود. امور دیگه برید مثال می دارم، با ریاضت هم می توان کارهای رو انجام داد. ریاضت لزوماً لازم است تو موحد باشی، کافیه برید میان مرتازان هند بنشینی، طرف هندو هم هست و اهل ریاضت هست، با این ریاضت هم کارهای فراوانی انجام می دهد. اما واقعا اون آرامش همون آرامش گم شده ماست. امتحان کنید.
و در تاریخ تفکر فرمودید که موجب میشن اسباب غیرمادی رسیدن به هدف تسهیل شوند و همین که حصول ایمان موجب تفکر میشود. سؤال من این است که منظور به ایمان چه تأثیری در تفکر میشود؟ یک حرکتی که خداوند ایمان دارد با کسی که به خداوند ایمان دارد چه تأثیری؟
خیلی تفاوت دارد. ببینید ایمان به خدا، ما گفتیم توکل متأخر از ایمان و امید به خداوند است که توحید ایمان در دیده اون نهفته است. اما کسی که ایمان ندارد به چی میخواد متوسل، به چی میخواد متوسل بشود؟ این مشکلات روانی را چه طریقی میخواهد مرتفع کند؟ الان مدعی هم نیست اصلا فلسفه های اگزیستانس، خب اونا مشکل رو تا حدودی دریافتن، مشکل انسان است. با این انسان چه باید بکنیم؟ راه‌هایی هم گذاشتن، ولی که آیا میتونید اونا رو بخونید، تجربه بکنید، حرفای فرض بکنید، مارسل رو ببینید، کیرکگورد رو ببینید؟ برخی از اینا مؤمنن، موحدن، مسیحیان، برخیشون هم نه، بی خدا هستن. اینها رو مقایسه بکنید با راه ما. ما امروز، من با سربلندی میگم هر کدام از این طرق دیگر را شناختن به نظرم میاد این طریق کاربرد بیشتر و عمیق‌تری دارد. انکارم نمی کنم که دیگران هیچی ندارن، این را هرگز نگفتم. هر کسی در این طریق، حتی مرتاض هندی را هم ذکر کردم، با هیپنوتیزم و تمرکز و امثالان به چیزهایی میرسد. در ادیان دیگه هم بهره های از حقیقت بالاخره هست و اونا رو انکار نمی کنیم. اما این راه فعلا در باره راه خودمون بگیم، این راه من تجربه کردم، از شما هم دعوت می کنم شما هم تجربه کنید. این راه باید هر کسی خودش برود. بروید ببینید با ایمان و امید و تفکر می رسید یا نه، با اون قدرتی که خدا بعد داده واصل می شدیم یا نه. این بسیار بحث واضح
با از خصوصی رو خیلی رو هم به مندیشان میشنم مفرده بشم برای اینکه سیدیه یخشون سیدوخان بیستا در متحفظ بخش اولش متعامانه هست سنبال از سیدوخانی شما بودون در یک اخوان همچنین سیدیه مرسم زندگی ها بودون که دون در سعادی هم سنبال در مندیشان آمده شده داشت انتخاب از فکر شما دارم این همه یک تفکر برای حالات روحی و درم نیست، همه حالات مسیح همه به نظر نیست که باید این رو توجه باشه حالات درم نیست و درم نیست و روحی تمام حالات بیرون را می توانند برسند و تمام حالات مواندی را میشه نه بازند اگر ممکن از اوتومی هایی درسته هم درسته این برسند.
این تأثیر حالات روانی در امور بیرونی بله؟ بله، انکار نمی کنم. اگر ما این قدرت واقعی رو پیدا بکنیم به حدی می رسیم که امکان تأثیر و تصرف در خارج هم خواهیم پیدا کرد. منتها این بخش من امروز نپرداختم، با عمد هم بهش نپرداختم، چون این در تعداد اندکی از مردم محقق می شود. به اصطلاح ما از در اوحدی از عباد، من بحثم بیشتر فعلا با بدنه جامعه است. این درجه از توکل که فرد به اونجا میرسد که فلواقع میشود چشم خدا، میشود گوش خدا، میشود دست خدا، یعنی آنچه میخواهد همان است که خدا میخواهد. اینا رو هم داریم. مثلا اینها فعلا بدون ما کلاس اول توکلی، اینا مال کلاس دوم سوم است که اونجا هم میرسیم. اون بخش دوم بود که من گذاشتم برای درس آخر به اونها هم بپردازم و یک دورنمایی از نهایت‌های بحث توکل هم ببینیم، ولی به لازمش اینه که ما کلاس اول انشاءالله پی بکنیم. فعلا بحثمون ما صبح میکردون باشد تا بعد مبارد بعدیش هم برسیم. دخیل که نیستیم، شما اهل صبرید انشاءالله میرسیم.
فیزن کنید آنسی تا
ببینید بحث ارتباط مؤمن و غیر مؤمن در قرآن منتفی نیست، اما محدود است و نوعی بدبینی نسبت به کسی که به خدا و آخرت باور ندارد ویژگی ارتباط مؤمنان با آنهاست. یعنی مؤمن همواره با کسی که میخواهد نشست و برخواست کند یه درهای رو برخواهد باشد، اما اگر اون افراد دیگر به این حد اقلها باور ندارن، این روابط دیدید تو کشورها میخوان رابطه برقرار کنن بلیش در حد سفارته، بلیش در حد چیه؟ کار داره. همینطور که پایین تر میاد روابط هم میاد پایین تر. حالا شما با هر که میخوای رابطه میتونه برقرار بکنی، ولی یادت باشه با بعضی با در حد کاردار رابطه داشته باشی، با بعضی ها پایین تر صرفا یه مأمور فرض بکنید رفت و فرق و امور اونجا گذاشته میشود. این به این خاطر است که اختلاط پیش نیاید و کم کم توی مؤمن رنگ بی ایمانی فرد غیر مؤمن را به خود بگیری. به خصوص بیاد داشته باشیم همه محقق نیستن، همه اهل تحقیق و مطالعه و بحث و همساله هم نیستن. برای کسی که اهل تحقیق هست هیچ حد یقفی نداره، اون میرود و رو این تنم جلو. اما برای کسی که با شنیدن یک مسئله همه چیزش عوض میشود، خب دایی نداریم، میگیم شما این روابط رو محدود داشته باشید. اگه یک زمانی لازم شد چند جلسه من فقط حوزه روابط با غیر مؤمنان آنچنان که در قرآن آمده رو برای شما توضیح میدم، غیر داشته باشید به هیچ وجه اعتماد نشاید. کسی که خدا و آخرت رو باور ندارد بحث بی‌اعتمادی است. اعتماد نسبت به اونهاست. حالا نگید برخی متدینان هم هستن که همه چیز زیر پا میگذارن، خب دیگه اونا باز شرمندگی هستن، اسمشون فقط دیندار گذاشتند و دین ورز گذاشتند. در حال این شکاف یک شکاف قابل توجه است که باید وجود داشته باشد. اما لازم نیست هر وقت بسیدیم هم داد بزنیم آی تو یکی این مسائل رو باور نداری. انسان میتواند حداقل رابط ظواهر اخلاقی رو رعایت بکند، اما در باطن میباید این مرزبندی حفظ بشه.
تکیه
نظری ممکن شود نتایج عملکرد مخاطبان ناشی از قدرت تحلیل مخاطبان انسان و اصطلاح
اعتبار
رسانی خداوند شد. صدا من معمولا درست نمیشنم. نتایج توکل بر خداوند ناشی از قدرت ضمیر ناخودآگاه انسان است، نه به اصطلاح امداد رسانی خداوند. امدادهای خداوند لازم نیست حتما خارج از انسان باشد. من توی عرایضم اشاره کردم خدا گاهی مرا آنچنان بالا می رورد که بالاتر از موانع قرار بگیرم، گاهی وقتا مرا حفظ کند مانع را بر می دارد. به نظر دوست توکل مثل آن دارویی که من می خورم و روی توی این کارتونه بچه ها هست استناج می خوره یک دفعه قدرتش خیلی می شه. توکل حالا یک چیز خیلی ساده شبیه به این هست. من وقتی این به این امر مسلح شدم می بینم این مانعه ها دیگه پیش سرم خیلی کوچیک میاد، از روش می پرم، اصلا نیازی به اونها پیدا نمی کنم. گاهی وقتا رفع مانع خارجی صورت می گیرد. اون چه که من فهمیدم توکل قدرت روحی ما رو بالا می برد. این قدرت روحی بالا برود موانع بسیار ضعیف و ناچیز جلوه خواهد می کرد.
آیا این نفس با توکل به آرامش می رسید نوعی زنده کارکردگرایی و استفادهخواهی از نامرویی را به ذهن متداول نمینماید؟ آیا نمیخواهی آرامش و رفع مشکلات روحی و روانی غیره ذاتاً توکل به خداوند از طرف خود انسانی اثر نتیجه ندارد؟
حالا مگه کارکردگرایی بد چیزیه که ما ازش پرهیز بکنیم؟ این هم یکی از نتایج و فواید دین هست. با توکل من قوی میشم، منم همین رو میخواهم. من قوی میشم به مشکلاتم فائق میآیم، واقعا هم قوی میشم، توهم نمی کنم. من با توکل بر خداوند به نیروی لایزال هستی متصل شدم و با این اتصال تقویت میشم. وقتی تقویت شدم مشکلات کوچک میشم. مثلا چه اشکالی داره؟ حالا بگید کارکردگرایانه است، من مشکلی ندارم، این کارکردهای بسیار مثبت هم داره. شما بخیلی؟
اصلا نبو تکرار لازم نیست بکنیم دیگه. من اونجا بحث کردم منتها حالا شاید جلسه دیگه بیشتر به توسل میخوام بپردازم، یه اشاره کوچکی به اون بکنم. ببینید شفاعت برخلاف آنچه که این مقدار رواجش دادن مال مواردی بسیار استثنایی برای مرتکبان گناهان کبیره، اون هم خودشون تعیین نمیشوند در صورتی که توبه بکنند و به حدی برسند که مشمول شفاعت شفعاء بشوند. شفعاء هم ملائکند، اولیاءند، انبیاءند، اون که در قرآن ذکر شده است. این موارد برای اونجا جای گذاشته شده است. حالا ما همه این راه‌های ارتباط با خدا رو رها بکنیم، صرفاً بریم سراغ اون امر استثنایی. همه اشکال من این است که اول راههای اصلی رو برید، اون راه روز مبادا رو هم در نظر داشته باشید. این رو در میزان آیاتی که شفاعت مثبت دارد، چون در اکثر آیات شفاعت منفی است. شفاعت منفی یعنی خدا داره میگه که چی؟ میگه آقا من شفاعت هیچ که اون روز قبول نمی کنم. روز قیامت هیچ حرف واسطه رو نمی پذیرم. یکی دو آیه ما مجموعا تو تمام قرآن داریم که شفاعت برخی مقبول است. اون بحثم تازه وقتی جای دیگه مشخص شده ببینیم ملائکن انبیا هستن که ما میان میگیم چی؟ میگیم که بسیار خوب، حالا ما برای رهایی از اون رنجهای اخروی به درگاه آنها هم متوسل میشیم. این چقدر انسانهای بارمون سنگین بوده است که خودمان که از خدا خواستیم اجابت نشده است. این شفاعت برای همچه افرادی است. دقیق فرمودید، میگیم اینها که خودشان رفتن نتیجه نگرفتن، حالا متوسل به مقربان درگاه او هم میشود. این مال حالات استثنایی. من حجم اون آیات شد با حجم این آیات، مضمون اون آیات شد مضمون این آیات با هم مقایسه میکنم در حضور شما. ببینید این امر حاشیه‌ای هست یا امر متنی است؟ اما توکل متن است، لذا بنده شفاعت انکار نکردم، اما معتقدم وزنش بسیار بسیار کمتر از توکل است. توکل اصل است، شفاعت یه فرع کوچک برای موارد استثنایی. شما لطفاً منکر شفاعت نشید، یک وقتی منکر از دعان هم احتیاج پیدا کنید. این رو برای روز مبادا حفظ بفرمایید.
با علت بیشتر اکثر حالاتی که در قسم اول هم مناقشه شد مشاهده شد که بحث استغفار بلا فاصله از توکل آمده است و ظاهرن اصدار و اقضاقی این دو هم موجود می باشد. لطفاً بفهمید آیا غیر از بحث عملی توکل که نتیجهش مناقب استغفار می باشد مطلب دیگری در این آیات وجود دارد و رابطه استغفار و توکل چیست؟
استغفار نسبت به بالواقع رفع گناهان ماست، توکل مسئله بالاتری کسب قدرت از درگاه خداوند است. لذات استغفار رفع مانع میکنه، توکل بیش از او تقویت هم داره. لذا ممکنه من از لازاوی گناه پروندم نسبتا پاکیزه باشه، اما با همه اینها در حوزه اقتدار دینی چندان بالا نباشم. پس استغفار میکنم گناهان بخشیده میشود، توکل میکنم اون قدرت را به دست میآورم تا از این موانع دیگر رفع بشم، بالا بروم. اون مثالی که دادم مثل افسردگی و بی‌تفاوتی و نمیدونم بی‌نشاطی و امثالهم، اینا صرفا گناه نیست، اصلا بر خصوصش هم گناه نیست، اما انسان بهش دچار میشود. این رو با توکل میتواند ازش دست به اصطلاح رفعش بکند و ازش بالا برود. پس توکل مرتبه بالاتر از استغفار است.
یک خلالی چند نیت آسیب دیده در فرق زنگ نسی پرداشت شد و تو چکنده و درد چیزی دیگری را تشکنه نکرده و بیمار شده. اون چیزی نمیتونه با بیمار حتی بیمار باقی را ترفت و نمیتونه سرمانی باقی را به دست دارد و بده نقطه های رمانی باشنده بیمار دارد. آیا همه بیماری که در دست آمده حقیقی است و میتونه به فرد تحقیق خیش را قرار شده بیمار؟
موارد استثنایی رو که با مثال کلی نمیشه حل کرد. اگر ما بحثمون در مورد انسان‌های طبیعی و انسان‌های عادی، حالا اگر کسی تحت یک شرایط خاصی قرار گرفته، خب قطعاً روانپزشک هم اینجا به کمک میآید و میباید مشکلات رو مرتفع بکنه، تو رو به حد یک انسان عادی برساند و این انسان عادی با اون شیوهی که ذکر کردیم پیش می‌رود. من معتقد نیستم که دین میتونه جای این امور رو بگیره. این امور هم به جای خودش محفوظ از کارکرد خودش رو دارد. این سوال دوستمون در اون مسائل استثنایی است. اون مثلا فرض کنید فردی در نهایت فقر زندگی میکنه. خب قبل از اینکه بنده بخوام بیام ایمانی آقایت یا خانم رو تقویت بکنم، باید چه بکنم؟ باید مشکلات معیشتیش رو حل بکنم و بعد وارد حوزه نواس ایمانی بشم. یکی پیغمبر ما هم فرموده است کار در فقر هم یکونه کفرا بی خود نبوده است. میگه فقر نزدیک است که به کفر منجر شود. از کاری که باید بکنیم اول رفع فقرش بکنیم، بعد وارد حوزه تقویت ایمانش بشیم. قطعاً این زمینه ساز است. یا کسی که ببینیم مشکلات دیگری دارد، اول باید اون محیط پاکیزه رو براش فراهم بکنیم، بعد خود این کم کم رغبت به ایمان پیدا کردن خواهد کرد. لذا دین جای اون اموری از قبیل روانکاوی، روانپزشکی و مانند اینها رو نمیگیرد. اونا به جای خودش محفوظ.
در
روی
آیه
13 سوره
مؤمنون پیامبر هر نظر به الله است و این آیه سرد بکالت پیامبر این سرد بکالت رو خوزید من با ترجمه این که ادای همین بوده هم به فرد سورا به فرد پیامبر این فرد پیامبر از سرد بکالت
ما جلسه آینده بحثمون در همین زمینه خواهد بود. اما مختصرا پیام ما موظف به اطاعت از پیامبر هستیم، اما آمدیم و گناه کردیم و اطاعت نکردیم. وظیفه پیغمبر چیست؟ وظیفه من اطاعت است. وظیفه پیغمبرم ابلاغ پیام است. حالا من اطاعت نکردم، پیغمبر دو کار میتونه بکنه. یکی که گوش منو بگیره، پس یک پس گردنی هم به من بزنه، منو مجبور بکنه که اون کار انجام بدم، کار خوب رو انجام بدم، به اصطلاح با زنجیر منو بگیره ببره بهش. راه دومش چیه؟ بگه آقا من تذکر بهت دادم، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، خودت میدونی و خدای خودت. حالا پیغمبر صدومشو کرد، کسی رو با زنجیر بهش بود، یه دلش خون میخورد با خودش، خدا به کمکش اومد. آقا تو که مسیطر بر اینها نیستی، تو که وکالت اینها رو نداری، که تو دلت میخواد همه مؤمن باشن، من میدونم، اما غم نخور، تو وظیفت انجام دادی. الان ما نسبت به کسانی که ادعای جانشینی پیغمبر میکنن بگیم محض رضای خدا کاسه از داغتر از آش نباشید. همون قدر که پیغمبر مجاز به دخالت در زندگی مردم بود، چون لطفا در همون حدی جلو بیشتر از اون نیاد. یکی فما عرب رسول الا البلا، برای همین یه بار دوبارم که تو قرآن نیومده، بارها مثلا تکرار شد. جلسه آینده من میخوام همه این آیات رو با محوریت وکالت بگم. اگه پیغمبر وکیل مردم نیست، شما چه کاره اید؟ ولی هست را خدا تو هفت آیه فقط بحث وکالت پیغمبر رو نقل کرده. حالا بقیه موارد لست علیه هم به مسیطر و موارد دیگه که دو سه برابر این می شود. وقت میگه نه، ما یک تکلیف خاص الهی داریم. این تکلیف از کجا اومده؟ یک پیغمبر هم تکلیفی نداشته. این تکلیف تو خواب به شما داده شده، تو قرآن ما که نیست، تو روایات معتبر ما هم نیست. شما چه کاره اید؟ شما موظفی صرفا ابلاغ حق به مردم بکنید. را که خواستم میپذیرم، نخواستم که دیگه نمیشه مجبورشون کرد. همه یه مشکلاتی که ما الان داریم، مثلا بحث میشه روی مسئله نوع تابستونا که پیش میاد، پوشش بانوان. ما میگیم که اگر جامعه به این اقناع فکری برسد که این روش بهتر است، انتخاب میکنه. کاری نکنیم که با پیشگیری گرفتن برخی روش‌ها جامعه رو به عکس العمل واداریم. چقدر زشت است که مثلا عیاشی توی جامعه نشان دهنده انقلابی و اعتراضیگری بشود. میگیم چه داری میکنیم؟ بنده اپوزیسیونم. چرا؟ دارم عیاشی میکنم. خب واقعا این قبح برای حکومت نیست که ما بخواهیم همچو کاری رو بکنیم؟ اگر این امور را به شکل طبیعی بگذارید افکار عمومی قضاوت کنند. وقتی شما خودتون رو به جای افکار عمومی گذاشتید، افکار عمومی که تقویت نمی کنند. در حالی که اگه شما دخالت نمی کردید، اگه حکومت ها دخالت نمی کردن تو این امور، افکار عمومی بالاترین مانع بسیاری از مفاسد اجتماعی است. مثلا فرض اول انقلاب که بود که غلظت این افکار عمومی بالا بود، کسی به زور نمیمند گفت اینجوری بکن یا اونجوری بپوش. وقتی طرف این گونه نامربوط میومد توی خیابون ها، اصلا چشم افکار عمومی چنان تخمیهش میکرد که بر میکشت، میدید جامعه تحملش نمیکنه. اما الان تحمل میکنه. این تحمل تحت تحمل شما چرا چنین عوض کردی؟ با دخالت نابجا در اموری که وظیفه حتی پیامبر هم نبوده است شما وارد شدید، حاصلش این شده افکار عمومی یا همراهی با این انحرافات میکنند یا اینکه حتی هم سکوت میکنند. ولی شما برید مثلا فرض کن کشور دیگر، جامعه دیگری که این امور نیست توش، وارد ترکیه میشید، میبینید افکار عمومی مؤمنان اونجایی رو جذب میکنند و لذا این افکار عمومی، این بستر‌سازی باعث میشود که فرد وقتی این همکاری مؤمنان رو با خودش دید، خودش با اونا هماهنگ بکنه. ولی شما این هماهنگی رو مشاهده میکنید تو این جامعه؟ اینو که ذکر میکنم ما علی رسول الالبلا، تو یک پدیده، تو یک آسیب اجتماعی شما مشاهده بفرمایید، ببینید تا کجا ما میتونیم پیش بریم. قبلا خود ما عکس العمل نشون میدادیم، حالا میبینه چیه؟ عکس العمل نشون داده نمیشود. چرا داده نمیشود؟ برای اینکه میبینیم کسانی متولی شدن به جای مردم و خب در مقابل اونها هم عکس العمل نشون داده میشه و این عکس العمل الان به جای نمیرسه. در صورت من فکر میکنم یه اصل جدی باشد که امور ایمانی را میباید به جامعه مدنی سپرد. جامعه مدنی همچنان راحت خودش بلده چه کار بکنه و خودش وارد گود می شود و چنان نرم هایی رو، هنجار هایی رو تولید می کند که بسیاری از انفرادی ها رو به کنار می زند. البته برای حفظ اختیاری بودن و آزادی ایمان قطعاً همیشه درصد اندکی هم هستند خلاف اون هنجار ها عمل می کند. این درصد رو اگر ما بپذیریم باعث می شود اون اکثریت سالم حفظ بشه. ما خواستیم اون درصد اقل نباشد، اون وارد اکثریت کردیم. یعنی الان نرم فرض بکنید رعایت ضوابط دینی در اکثریت اومده پایین، در حالی که ما اگر آزادی گذاشته بودیم یک درصد اندکی رعایت نمی کردن، یک درصد بسیار بالای کامل رعایت می کردن. حالا همه الحمدلله دارن رعایت می کنن، اما چی جوری؟ با درصد بسیار اندکی از پیس عمق. بپسندید، بررسی کنید، ببینید اینجوری بهتره یا آن گونه. من در مورد توسل وارد نشدم، گذاشتم انشاءالله اون بحث پیامبر اول مطرح بکنم تو ما میزان انتظاراتمون بر شخص پیامبر متوجه بشیم، بر اساس اون وقت بتونیم در مورد غیر پیامبر هم اقامت بکنیم. یک مقدار دوستان منتظر باشن تو ما اول اصول بحث رو یاد بگیریم، بعد وارد این بحث‌های فرعی و جزئی بشیم که به این خواهم پرداخت. یه جزئی من تو بحث‌های شبهای ماه رمضان که کانون توحید به دو سه جای دیگه به این مسئله پرداختم. حالا مفصل‌ترش هم انشاءالله یه سری مقدمات میخواد که انشاءالله منتشر میشه و بعدش من به پاسخ به این سوالا خواهم پرداخت. ببینید تلقین کردن این رو یه معنای منفی داره، یعنی ما اینجوری نیست ولی من به خودم بقبولانم که اینگونه است. نه، من منظورم اینه توکل کنید، یعنی واقعیت هستی را آنچنان که هست دریابید و خود را با آن مطابق کنید. اگه منظورم تلقین این است، مثل کسی که میترسن، میگیم به خود تلقین کن که تو شجاعی، تو باید شجاع باشی و میتونی هم باشی و کم کم این مشکلش مرتفع میشه. توکل مختص انسانهایی که واقعیت هستی را، نحوه تأثیر خداوند رو در عالم آنچنان که حد سر نیافتن، خدا اونها رو دعوت میکند، میگه خود را بالا بکشید و بر اساس این واقعیت خود را تنظیم بکنید. این تلقین، تلقین مثبتی است. اما اگه منظور از تلقینی که صرفاً خلاف واقعیت باشه، خیر، ما چنین چیزی نگفتیم. ضمن منم یه نکته آخر ذکر بکنم، این دوره کلاس‌های ما به خاطر مراسمی که اینجا برگزار میشد به هم خورد. منم برنامه‌ام تنظیم کرده بودم تأثیری به کارم نخوره، ولی متأسفانه دو هفته آینده بر اساس برنامه قدیمی من سفر پیشبینی کرده بودم، حالا خورده به این کلاس. لذا جلسه آینده بحث ما پنجشنبه 4 خرداد خواهد بود. مال بنده پنجشنبه 4 خرداد با عرض معذرت که یک جلسه بحث من تأخیر خواهد بود. متشکرم.
Thank you.